الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل امر چهارم فروع فراوانی را بیان کردم. امر چهارم تقسیم موجود به واجب و ممکن بود و بر اساس این تقسیم معنای تحلیلی وجوب و امکان روشن شد و اینکه امکان ماهوی غیر از امکان وجودی است بیان شد. فرع چهارمی که مترتب بر این تقسیم چهارم بود این بود که گرچه در ذات ماهیت ارتباط به مبدا اخذ نشد، اما چون ماهیت دون ارتباط و دون جعل است و اصل وجود است نه ماهیت، تا ماهیت در پرتو وجود محقق نشد هیچ حکمی بر نمی دارد، خواه وجود خارجی و خواه وجود ذهنی. از اون جهت که ماهیت مجعول نیست و اصالت از آن وجود نیست، می شود ماهیت را من حیث و هیه تصور کرد. پس دو امر در کنار هم در فرع چهارم مطرح است. یکی این که وجود در اثر ارتباطی که به مبدع دارد نمی شود او را بدون لحاظ مبدع درک کرد. دوم این که ماهیت چون ذاتن دون ارتباط به مبدع است می شود او را درک کرد. و این که ماهیت را بتوان درک کرد کمال ماهیت نیست بلکه نقص است. و این که وجود را نمی شود بدون ارتباط به مبدع درک کرد این کمال است. فرع دیگری که به دنباله فروع یاد شده بیان می شود این است که ماهیت گرچه در ظرف وجود نه به شرط وجود قابل درک است، اما هیچ حکمی بر ماهیت متردد نیست مگر اینکه او لا اقتضاست. این که می گوییم الماهیت من حیث و هیه لیست الاهیه، به همین حکم فقط در ظرف ادراک ماهیت است به برکت وجود، و ماهیت در این مقطع هیچ حکمی بر نمی دارد. تنها حکمی که بر اوست همین است. ولی وجود ذاتن حکم بر نمی دارد و حکمی که بر وجود مترتب است در سایه درک واجب است. به این معنا نیازی به یک ذهن لطیف دارد که چطور یک شیء اصیل را ما نمی توانیم درک کنیم مگر در سایه واجب، و شیء غیر اصیل را می توانیم درک کنیم ولو با قطع نظر از واجب. می فرمان سرش این است که حقیقت وجود عین ارتباط به مبدا است. درک حقیقت وجود درک شهودی است نه درک مفهومی. این درک شهودی وجود بدون شهود مقدمش میسر نیست، ولی درک مفهومی سهل است. لذا می توان ماهیت را من حیث و هیه ملاحظه کرد، ولی وجود را من حیث و هوابه نمی توان ملاحظه کرد. سرش این است که وجود تحت شعاع نور و سماوات و الارض است و ماهیت دون این ارتباط و دون این پیوند است. ماهیت مبهم است و در ذهن با علم حصولی درک می شود. وجود محصل است و در خارج با علم شهودی درک می شود. علم شهودی به وجود بدون شهود مقدمش میسر نیست. بعد از بیان این فرق به نکته دیگر می پردازن که اون هم مطلبی از مطالب فرعی این امر چهارم هست. اثر این مطلب تشبیه مشهود به معقول و تنظیر مصداق به مفهوم است. برای اینکه مطلب یک مقدار بهتر به ذهن بیاید از راه تشبیه استفاده می کنم. این که فرمودن درکش محتاج به ذهن لطیف است، و نیازی به هوش لطیف سرشار دارد برای آن است که درک وجود بدون درک شهود و حضور میسر نیست. از اون مطلب که تنزل میکنن میخوان در حد تشبیه و تنظیر مسئله را به ذهن نزدیکتر کنن، چون همونطوری که حد تام مناقص، رسم و تام مناقص در شناخت مؤثرن، تشبیه هم در تسهیل شناخت بی اثر نیست، وگرنه این برهانی بر مسئله نیست، فقط یک تنظیر است، برهان را به جای خود ارجاع میدهند. میفرمان به این که روی تحلیلی که از تقسیم موجود وجود واجب و امکان برآمد، معلوم شد که ماهیت دون ارتباط واجب است و وجود امکانی عین ربط به واجب است. این یک مطلب. چیزی که عین ربط است مربوطون الیه مقومه اوست. این دو مطلب. و هیچ متقومی را بدون مقوم نمی شود درک کرد. اینم یک کبرای کلی. بنابراین می توان گفت وزان مقوم وجود، یعنی واجب تعالی و علت فاعلی برای وجودات امکانی، وزان جنس و فصل است برای ماهیات. همونطوری که هیچ ماهیتی را بدون درک جنس و فصلش نمی شود فهمید، هیچ وجودی را بدون درک مقوم های وجودیش نمی شود فهمید. منتها اونجا تقویم در خارج است، اینجا تقویم در ذهن. و اونجا تقویم در خارج که هست لازمش علم حضوری است، اینجا تقویم که در ذهن است لازمش علم حصولی است. ما اگر خواستیم ماهیتی را درک بکنیم، باید مقدم های او که جنس و فصلن با علم حصولی درک کنیم، و اگر وجودی را خواستیم با علم شهودی درک کنیم، مقدم های او که علل فاعلی اویند، تا برسیم به اون مقدم اصیل باید به علم شهودی درک کنیم. پس تشبیه مشهود به معقول و تنظیر مصداق به مفهوم است. اونگاه به اون مسئله برهانی که در جای خود اشاره شده است میپردازن. میفرمان این که در منطق گفته شد حد و برهان شریک همان، اجزای حدی را میتوان حد وسطی در برهان قرار داد، و اون چه که در برهان حد وسط قرار میگیرد در تحدید ماهوی به منزله فصل است، و اون چه که جزء اخیر حد است یعنی فصل در هنگام برهان حد وسط قرار میگیرد، این سخنی که نوع منطقیین گفتن، و اون سخنی که از صاحب اصول جار یعنی نو افلاطونی ها نه ارسطو نقل شده است که جواب از ماهو و لمهو در بسیار از اشیا یکی است، اگر کسی به اون حرفی که در منطق گفته شد و به این حرفی که موروث از بعضی از حکمای پیشین است برسد، اونگاه خواهد فهمید که در وجود ماهو و لمهو و حلهو یکی است، گرچه در ماهیت ماهو و لمهو یا ماهو و حلهو دوتاست. در وجود ماهوی او به معنای ما به شیح و هوه، نه ما یغالو فی جواب ماهو، ماهوی او که ذات او را تشکیل می‌دهد، عین حلهوی او و لمهوی اوست. لمی که علت فاعلی را بیان کند یا لمی که علت غایی را بیان کند. وقتی که میگویم لمهوه، سؤال از علت فاعلی یا علت غایی، چون علت فاعلی و علت غایی وجود همون ذات مستقل است و وجودات عین ربط با ذات مستقلن و مستقل مقوم است و ربط متقوم، پس ماهوی وجودها را اون مقوم ها می سازن، چه این که لمه هوه وجودها را هم اون مقوم ها می سازن. پس ماهو و لمه هو در وجودات عین هم است، و این اگر ما تحلیل بکنیم فی جمیع الوجودات است، نه فی کثیر من الوجودات. اون چرا که از نو افلاطونی ها رسیده است و در کتاب معرفت ربوبیات به نام اصولوجیا که این مزید برمون صدر متعلقین این رو منصوب ارسطو می دانند و حاله که مال ارسطو نیست، اگر اون سخن این است که فی کسیرن کان ماهول مهو، روی این تحلیل معلوم شد فی جمیعن کان ماهول مهو، در همه موارد ما اگر خواستیم وجودها را بشناسیم نه ماهیات را، ماهوی همه وجودها عین حلهو و لمهوست، منتها ماهو در اونجا به معنای ما به شیه و هوه است، نه ما یقال فی جواب ماهو. خب این مطلب مبرهن هست منتها در جای خود ذکر شده. فتحصل که از این امر چهارم که تقسیم موجود به واجب ممکن است فروع فراوان استنباط شد. اونگاه میرسن به یک مطلب دیگری که این مطلب هم جزء فروعات مسئله است، عنوان جواب سوال است که ما پس چگونه اشیا را با قطع نظر از مبادی فاعلی درک میکنیم. میفرمودیم که اگر شما دیدید جایی ممکن را با قطع نظر از واجب درک کردن، این جزء تصرفات نفس است نه جزء کارهای صحیح عقل. عقل هرگز ممکن نیست بتواند صحه بگذارد روی شناخت ممکن با قطع نظر از واجب، زیرا ممکن ذاتن ربط به واجب است نه ذاتن ثبت الله ربط، یعنی ربط به واجب نه تنها عرض مفارق برای وجود امکانی نیست بلکه عرض لازم هم نیست. ثبوت و ربط برای وجود امکانی نظیر زوجیت اربعه نیست که لازمه ذات باشد، بلکه نظیر همون جنس و فصل است که عین ذات است. روی این تحلیل نمی شود شیئی را با قطع نظر از واجب شناخت. پس اگر ما جهان بینی ما این طور بود که اشیا را با قطع نظر از واجب شناختیم، مثل آن است که کودکی صورتی را در آینه ببیند و خیال بکند در آینه چیزی هست، در حالی که صاحب صورت خارج آینه ایستاده است و آیت او و نشانه او در آینه میتابد و در آینه خبری از چیزی نیست. اینها کارهای نفس است نه کارهای عقل، چه در شناخت ماهیات و چه در شناخت وجودات. بله، تطبیق خطا میکنیم، جای دیگر میبینیم خیال میکنیم که در آینه است. یعنی اگر کسی صورتی را در آینه دید، حق را دید، باطل را ندید، منتها باید بداند که در آینه نیست و بیرون آینه است. اینها مطالب فرعی زیل امر چهارم بود که گذشت. امر پنجم گرچه بی ارتباط با امر چهارم نیست و نشون میدهد که یکی از فروعات امر چهارم است، ولی چون در اول فصل بحث را در دو مقام تنظیم کردند، یکی راجع به وجوب و امکان امتناع بود، یکی راجع به حق و باطل، حالا میخوان درباره حق و باطل که مقام ثانی بحث است وارد میشوند که اشیاء او اما حق و اما باطل. این حق و باطل عبارت اخرای از وجوب و امکان امتناع است که واجب حق است، ممکن و ممتنع باطل. اشیاء او اما حق و اما باطل، یعنی اشیاء الموجود اما واجب و اما ممکن و اما ممتنع. امتناع را از همون اول گفتن باید رخت بربندد و سخن از امکان به میان آمده. حالا ممکن چون باطل است ذاتاً اثری بر او مترتب نیست. یکی از احکام امکان این است که ممکن هیچ اقتضایی ندارد. برای اینکه ثابت کنند ممکن هیچ اقتضایی ندارد، از دو راه وارد می شوند، یکی راه نفسی و دیگری راه نسبی، و حد وسط اولی این است که اون چون باطل است نمی تواند اثر کند، حد وسط دوم این است که چون مستلزم ترجیح بلا مرجع است. بیان ذالک این است که میخوان بفرماین ممکن من حیث و ممکن نه وجود را میطلبد نه عدم را، نه وجود برای او اولاست نه عدم. خواه این ممکن موجود مجردها باشد، خواه جزء مادی ها، خواه وجود تام را طلب کند، خواه وجود ناقص را، خواه طلبش تام باشد، خواه طلبش ناقص، همه این صور مستحیل است. ممکن بما انه ممکن لا یقتضی شیئا، چون ذاتن اگر امکان ماهوی باشد که لا اقتضاست و اگر امکان وجودی باشد که عین الربط است. پس ممکن نمیتواند وجود را طلب کند، نه وجود تام نه وجود غیر تام، نه طلب تام که بشه ضرورت، نه طلب ناتمام که بشود رجحان. سرش آن است که ممکن من حیث هو ممکن هیچ نیست و باطل است. این صغرا باطل بما انه باطل لا یقتضی و لا یؤثر شیئا، این کبرا. پس ممکن بما انه ممکن لا یقتضی شیئا، این نتیجه. این که بعضی از اهل کلام تصور کردن عدم برای ممکن اولای از وجود است، این چنین نیست. که اگر ما او را رها کنیم بشه معدوم، این طور نیست. بخواهد معدوم بشود سبب میخواهد، بخواهد موجود بشود سبب میطلبد. چه مجرد چه مادی، چه اقتضای ضروری چه اقتضای رجحانی، هیچ یک از این امور عربه برای ممکن نیست، به استناد این شکل اول که حد وسطش بطلان است. یعنی ممکن باطل است، باطل لایق تزی شیئن، پس ممکن لایق تزی شیئن. معنای باطل هم این است که در مقام ذات چیزی ندارد. این استدلال نفسی. اما استدلال نسبیان است که چون ممکن به ما انه ممکن معدوم هست، خودش معدوم هست، درجات وجودی هم معدوم هست، اگر ممکنی از ممکنات ارتضا داشته باشد، باید درجه از درجات وجودی را طلب کند. اونگاه این دوتا سوال بی جواب می ماند که چرا این ممکن در بین همه ممکنها که معدوم است و لا میز فی الاعدام من حیث العدم، چرا این ممکن طلب کرد، ممکنات دیگر طلب نکرد، و چرا اون درجه را درخواست کرد و درجات دیگر را درخواست نکرد؟ چون نه بین اون درجات امتیاز هست، درجات وجودی چون معدومن، نه بین این ممکنات امتیاز است چون همه معدومن. اگر ممکنی از ممکنات درجی از درجات را طلب کند، این یستلزم ترجیح من غیر موجه، میشه استدلال نسبی و نه نفسی. پس اولی دلیلش، دلیل استحالش بر اساس نفسیت است، دومی دلیل استحالش بر اساس نسبیت است. حد وسط اول این است که باطل لایق تزیشی هم، حد وسط دومی است که ترجیح بلا موجه محال است. این معنا را به عنوان این که الممکن و باطلان ذکر کردن، و معنا این که الممکن و باطلان این نیست که قبلا باطل بود و بعدن هم که قیامت فرا می رسد در نفخ صور مثلا باطل می شود، ولی الان واقعا دیر حقیقتی را دارا هستند، این چنین نیست. در این که ممکنات قبلا معدوم بودن و لا شی، و این کلمه اختصاص به انسان ندارد که هل اتا الان انسان حین و مرده لم یکن شیئا مذکورا، بلکه هل اتا علی کل شیء حین و مرده لم یکن شیئا مذکورا. پس سابقه هر چیزی نیست، لاحقه هر چیزی هم که یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماوات و مطویات و بیامینه، لاحقه هر چیزی هم نیستیست که اون روز گفته می شود لمن الملک الیوم. این دو نفش و دو طرف مورد اتفاق هم است که اشیاء ممکن سابقه نیستی داشتن و لاحقه نیست. اما اون چه مهم است این است که آیا الان که اشیاء موجودن واقعا وست به حال خود موضوع است؟ اشیاء واقعا موجودن یا وجود از آن چیزی دیگر است و اشیاء نمایانگر وجودن، وجود نما هستند نه موجود؟ برهان میگوید اشیاء وجود نمایند، نمودند نه بود. برهان این چنین میگوید برای اینکه اینها ذاتن امکان دارند و چون ذاتن امکان دارن ذات منقلب نمی شود که ذات بشود بود. اگر حیثی به این اشیا می رسد در بیرون دروازه ذات این هاست. پس درون دروازه اینها چیزی نداشتند و ندارند، نه اینکه ذات برگردد بشود بود. این نبود الان میشود نمود، همین، نه اینکه نبود بشود بود. لم یکن ثم کان، نه نیست، لم یکن ثم صار آیتن، یعنی قبلا نبود الان نمود شد. نبود بود مال دیگری است. این حرف برهان که نبود بود نشد، نبود نمود شد و نمود نماینده بود است، نه خودش سهمی از بودی داشته باشد. و اما ظاهر قرآن کریم این است که اشیا الان هم حالکن، این که فرمود کلش این حالکن الا وجهه. لسان قرآن کریم این چنین نیست که بگوید اشیا حالکن یا حالک می شوند به ذات اقدس اله را استثناء بکند. ذات اقدس اله را فوق بحث می داند و فوق این که او احتیاج به استثناء داشته باشد می داند. در هیچ جای قرآن خدا استثناء نشده، او فوق بحث است. در همه موارد وجه خدا استثناء شده است. کل من علیها فان و یبقا وجه رب بکره. چرا؟ چون این وجه ذوالجلال و اکرام است. شما وقتی این کریمه را به دست یک ادیب میدهید میگد که این نعت مقتوع است، این ذوالجلال یعنی رب ذوالجلال است. وقتی به یک حکیم میدهید میگید این ذوالجلال صفت اون وجه است که اون وجه دارای جلالت است. وجه الله اجل از آن است که از بین برود. ذات اقدس اله اجل از آن است که مورد بحث قرار بگیرد. کل من علیها فان و یبقا وجه رب بکنن جلال آنکنم، یا کل شیئن حال کن الا وجهه، که وجه الله باقیست. این که فرمود کل شیئن حال کن چون مشتق است و ظاهر مشتق در متلبس ممده است و اگر اختلافی در مجاز بودن اوست نسبت به من قضا انه المبده است، نسبت به ما یتلبسو بالمبده بعدو، بنابراین کل شیء هالک نه الیوم هالک است، الان هالک است، نه بعدها هالک می شود. چون استعمال مشتق در ذاتی که بعدن متلبس مبدع می شود این در کل مجاز است و قرینه می طلبد. و اگر اختلافی هست که آیا حقیقت است یا نه، نسبت من قضا انه المبدع است. این کل شیء هالکون نه به این معناست که هر چیزی بعدها هالک می شود، بلکه هر چیزی همکنون حالک است. تنها چیزی که در عالم میماند وجه الله است و تنها چیزی که حالک نیست وجه الله است. کلش این حالک و الا وجه، لذا اینما تولو فسمه وجه الله. و اگر کسی نرسید به جایی که برابر اینما تولو فسمه وجه الله دیده توحیدی داشته باشد، این در اثر همون تعملات و اعمالهای نفسانیت نفس اوست که رفت را مستقل نشون میدهد. و چون یکی از شعرای عصر رسول خدا صلی الله علیه وسلم که افتخار صحابت و حضرات را پیدا کرد، همین لبید ابن عامر شاعر معروف است، این جمله را به نزد در آورده: علی کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالت زائل. این حرف را که لبید سرود، گفتن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فقط استقو کلمت قالت هل عرب قول لبید، و نشاطی بون حضرت دست ها. صفحه 87. بسم الله الرحمن الرحیم. پس فرع چهارم از فروع این اصل این است که ماهیت گرچه قابل تعقل هست، اما به نحو قضیه هینیه در ظرف وجود درک می شود، نه بدون وجود درک می شود. فإنها ما لم تتنور به نور الوجود لا يمكن الإشارة العقلية إليها و انها ليست موجودة ولا معدومة في وقت من الأوقات، بل هي باغية على احتجاب الذاتي و بطول الأزلي اصلا و ابدا. این تموم شده. و لیست حقائقها حقائق تعلقیتن، حقیقت ماهیت تعلق به واجب ندارد، ماهیت دون آن است که به واجب مرتبط باشد. چون عین و ربط به واجب نیست، پس فیوم کنور اشارتو الیها و الحکم علیها و انها هیه هیه و انها لیست الهیه. چون ماهیت عین و ربط نیست، می شود او را تعقل کرد و درباره او حکم کرد. هم می شود او را تعقل کرد و هم حکمی که بر او مترتب است این است که ماهیت چیزی نیست. این که ما بخواهیم بگوییم ماهیت چیزی نیست، این معنا مقدور هست، میسور هست. فیوم کنور اشاره به ماهیت و حکم بر ماهیت که و انها هیه هیه و انها لیست الهیه و انها یعنی ماهیت لا موجوده ولا معدومه ولا متقدمه ولا متأخره ولا مصدر ولا صادر ولا متعلق ولا جائل ولا مجعول. و بالجمله لیست محکوما علیها به حسب ذواتها ولو فی وقت وجودها المنسوب علیها مجازن عند العرفا به نعت من النعوت الا به انها هیه هیه لا غیرها. می فرمان به این که گرچه ماهیت را میتوان ملاحظه کرد و وجود را نمیشود با قطع نظر از واجب مشاهده کرد، اما تنها حکمی که بر ماهیت رواست همین است که بگیم ماهیت خودش خودش است، هیچ چیزی ندارد. این که فرمود لیست محکوما علیها بحث به ذواتها ولو فی وقت وجودها، در فرع قبلی گفته شد به این که ولو به عنوان قضیه حینیه، ماهیت مادامی که روشن نشود به نور وجود حکم بر نمی دارد. تا اینجا سخن از اون مطلب دقیق بود که امر چهارم را تشکیل می داد که از صفحه 85 رو شد که همون فتقسیم الاقرب و الات تحقیق. اینجا اشاره به اون مطلب ادق است که اگر ما وجود را به ماهیت اسناد می‌دهیم، این اسناد اسناد مجازی است لدى العارف. در حقیقت وجود از آن ذات اقدس اله است و ما سوى الله ظهور وجودن نه وجود. اشیا نه تنها بوده بالاثار نیستن، بوده به تبع هم نیستن، فقط نموده بودن نه بود. این اون معنای ادق است که بعد از معنای تقسیم وجود به واجب و ممکن برمی آید. دیگر ما وجود را به واجب و ممکن تقسیم نخواهیم کرد. وجود منحصرا مال واجب تعالی است و کل جهان می شود نمود واجب. این همون مطلبی است که در صفحه 71 گذشت. در صفحه 71 وسط صفحه فرمودن به من ما یجب و ان یعلم، این است که اون چرا که ما فعلا به عنوان بحث تشکیک ذکر می کنیم منافات ندارد با اون چرا که در بیان نظر عرفا و اولیا شرح می دیم. پس ماهیت که وجود به اونها مجازن منصوب است هیچ حکمی بر نمی دارد مگر اینکه انها هیه هیه لاغی رو به خلاف الوجودات. وجودات چون عین و ربطن نمی شود اونها رو مشاهده کرد، حکمن برقه می دارن. فین حقائقها تعلقیتون لا یمکن للعقل الاشارت الیها مع فرض انفصالها عن الغیوم الجائل به انها هیه هیه. وجود را نمی شود وقت نظر از حق تعالی دید، بعد گفت وجود ممکن من حیث هو به هو خودش است. می شود گفت ماهیت شجر من حیث و هیه لیست الهیه، اما نمی شود گفت وجود و شجر من حیث و هیه لیست الهیه. چرا؟ از لیست لها یعنی برای وجودات هویاتون انفصالیتون استقلالیه. اینها نه استقلال فوق الجعل را دارن نه استقلال دون الجعل را دارن، بنابراین چون این ربط اشراقی به واجبن بدون لحاظ مربوطون الی هرگز درک نخواهد شد. اما این که ما گفتیم ماهیت را میتوان ملاحظه کرد و وجود را نمیتوان ملاحظه کرد، برای اینکه وجود این ربط است و ماهیت دون ربط و معهازا فانها یعنی این وجودات عینیاتون صرفه بلا ابهام. چون تشخص به وجود است و تعین و تمیز تابع تشخص هست به چیزی که متشخص است عین تمیز رو دارد و مسئول از هر گونه ابهام است. ذاتاً معدوم هست و در پرتو وجود که وصف به حال متعلق موصوف است می شود موجود. لذا امکان ماهوی غیر از امکان وجودی است و معهازا فینها یعنی این وجودات عینیاتم صرفه بلا ابهام و وجوداتم محضه بلا ماهیات. وجود دیگر ماهیت ندارد، گرچه موجود خارجی مرکب از ماهیت وجود است، اما وقتی ما تحلیل کردیم ماهیت بدون وجود است و وجود بدون ماهیت و وجودات و محضه بلا ماهیات و انوار سازجه بلا ظلمه و هازام مما یحتاج تصورها الى ذهن لطیف زکی فی غایت زکای و دقت و لطافه. نشانش آن است که برهان میگوید وجودات عین الربط غیر از این نیست، و اما ما هر چیزی را مشاهده میکنیم، خودمون را میگوییم میابیم، وجودات دیگر را میگوییم میابیم، غافل از این که مبدع را داریم میابیم. این نشانش نیست که اون لطافت روح نیست. مثل کسی که وقتی برهان قوام میشود که مثلا در اتاق تنها این اسلحه و این سلاح ها که هر کدام در جای خود هستن خود به خود که تکون نمیخورن، گلوله به تفنگی برود و کسی را هدف گیری کند تا یه کسی نباشد که عقل میپذیرد این چین رو. و یه همچه کسی را میگوین که شب در یه اتاقی که پر از اسلحه هست به خواب میترسد، این ترس در اثر حکومت وهم است. عقل میگوید خود سلاح خود به خود حرکت نمی کند تا یه کسی این تفنگ ها را در تفنگ نیندازد و هدف گیری نکند، اما وهم میگوید که من میترسم. اکثری مردم متوهم بالفعلند و عاقل بالقوه. برهان میگوید اشیا را بدون شناخت خدا محال کسی بشناسد، و اکثری مردم با شناخت اشیا سر و کار دارند غافلن عن الله. اینی که فرمود نیازی به ذهن لطیف دارد، و لطافت نه یعنی خوش استعدادی، اون رین و اون علاقه به دنیاست که چرک روح از کلا بران علا قلوبه ما کان یکسی بون. یه انسانی که غبار روبی نکرده هم خدا را در جای خود در مسئله عبادت قبول دارد و هم اشیا را در جای خود در حوادث روز میپذیرد، اما اونی که در قلبش زین نیست، کلا بران علا قلوبه ما کان یکسی بون نیست، میگد به دریا بنگرم همچه، به صحرا بگرم همچه. و لهذا قیل ان هذا طور وراء طور العقل لان ادراکها یحتاج الى فطره مستعنفه و قریحه ثانیه. یک تولد جدیدی باید باشد از نشأه طبیعت. تا انسان متولد نشود، با موت ارادی نمیرد، میلاد جدید پیدا نکند، این آیه اینما تولد فسم وجه الله برای او تفسیر پذیر نیست. عقل همین معنا رو میگوید، وحی همین معنا رو میگوید، اما اینما تولوف سمه یا جدار است یا سما است یا عرض، برای ماها این طور دیگه. ما اگه به دریا بنگریم دریا میبینیم، به صحرا بنگریم صحرا میبینیم، در حالی که آیه فرمود اینما تولوف سمه وجه الله. اینه تولیه، تولی، متولی، متولا، همه این زیر پوشش اینما تولو هستند، یعنی که بیرون نیست که. اونگاه بعد وقتی که داریم استدلال میکنیم بعد میگیم اینا ممکن هستن محتاج و واجب من پس یه خدایی هست، معلوم میشد اون چرا که آیه گفته او رو ما متوجه نمیشیم. این تموم شد. فرع دیگر از فروع این مطلب از باب تشبیه مشهود به معقول و تنظیر مصداق به مفهوم است تا مطلبی مقداری در ذهنها رسوخ کند. فمود فکما ان الماهیات الغیر الوسیطه التي لا حد، ماهیت بسیط نظیر جنس عالی، اون چون جنس و فصل ندارد خارج از بحث است، اما ماهیت های غیر بسیطه یعنی ماهیت های مرکب که جنس و فصل دارن، همون طوری که اونها را نمی شود با قطع نظر از مقوم ماهوی درک کرد، وجودها را هم نمی شود با قطع نظر از مقوم های وجودیش که علت های فاعلی هستن درک بکنن. این تشبیه است، تشبیه بعد از برهان است نه قبل از برهان. فكما ان الماهيات الغير البسيطه التي لها حد لا يمكن تصورها بحدودها ول اکتناه به ماهیاتها الا بعد تصور ما سبق علیها من مقدمات حضاتیه. شما اگر خواستید ماهیتی را با شناخت حدی بشناسید نه با شناخت رسمی، ناچاریست جنس و فصلش را قبلا بشناسید. اگر خواستید وجودی را به عنوان نمود بشناسید که حقیقت وجود اینطور است نه به عنوان بود که مال او نیست، ممکن نیست کسی وجود را به ما انه نمود که حقیقت اوست بشناسد مگر در پرتو نور السماوات را است. فکذلک لا یمکن اکتناه شیء من انحاء الوجودات الفاقرت الزواد الا من سبیل الاکتناه به ما هو مقدم له، باید که اون مقدم را احاطه پیدا کند. البته تا برسیم به اون مقدم اول که مقدم المقدمات است، اونجا جا برای اکتناه نیست، اما مقدم های قبلی را باید کاملا احاطه پیدا کرد. فکذلک لا یمکن اکتناه شیء من انحاء الوجودات الفاقرت الزواد الا من سبیل الاکتناه به ما هو مقدم له من مبادیه الوجودیه به مقدمات الفاعلی. این هم تشبیه. پس قبلش برهان بود، بعدش هم تشبیه بود، بعد هم احاله به یک برهانی. قبلش برهان فلسفی بود، بعدش تشبیه بود، بعد الان میپرسیدن به یک برهان منطقی که در جای خود روشن شد. میفرماین و من تعمق تعمقا شدیدا فی ما ذکره المنطقیون فی کتاب البرهان. اون منطقیون منطق شناس متخصص که در کتاب برهان فرمودن حد و برهان در اجزاشون شریکن، اگر خوب به حرفشون برسن ببینن به این که برهان ناظر به مسئله وجود است، حد ناظر مسئله ماهیت است. چطور اینا با هم شریکن؟ معلوم شد که ماهیت به برکت وجود می شود ماهیت. این یک مطلب. و اون که به عنوان فصل در حد است میتواند حد وسط قرار بگیرد در برهان. این دو مطلب روی این تحلیل ماهو و لمهو بازگشتش به یک امر میشود. این بازگشت در مسئله وجودات خیلی روشن است. اون که در اصول جا آمده است نو افلاطونیا فرمودند که در بسیاری از اشیا ماهو لمهو است، این ماهو در وجودات ماهیت معنی ما به شیه و هو است، نه مایقالفی جواب ماهو. گرچه در مایقالفی جواب ماهو هم بعد از یک ارجایی به همین معنا برمیگردن. اونگاه چون اشیا این ربطه، پس ماهوی اینها به لمهوی اینها بسته است. وقتی می شود به ماهو رسید که به لمهوی اینها ما رسیده باشیم. لمهوه علت فاعلی اوست و علت غایی، چون علت فاعلی و علت غایی بر اساس هو الاول و الاخر یکیست، پس لمهوی اشیا یک همان است، ماهوی اشیا ماهیت اشیا به اون بسته است. و من تعمق تعمقا شدیدا فی ما ذکره الفنتقیون فی کتاب البرهان که ان الحد و البرهان متشارکان فی الحدود. و نحوه تشارکشون هم به این است که و ان الحد در اوسط فی البرهان به عینهی الحد المتأخر الذی هو الفصل، چون ترتیب طبیعی آن است که اعم که جنس است مقدم باشد، اخص که فصل است متأخر باشد. اگر گفتن الانسان و ماهو نمیتوانیم بگویم ناطقون حیوانون، با دیم حیوانون ناطق. اون متأخر که فصل است او میشه حد وسط. اگه کسی در گفتار منطقیین دقت کند و همچنین دقت کند اون چرا که معلم اول در اصولوجیا ذکر کرده است، این کتاب اصولوجیا مال نو افلاطونی هاست، مال ارسطو نیست، ولی این بزرگان معمودن به ارسطو اسناد کردن که اون بزرگا فرمود ان الجواب اما هوه و لما هوه فی کثیر من اشیاء باهید و فی کثیر کان ماهول مهو. اگر بگن که وجودات ماهوه، همون جوابی را میشنوند که بگوین لمهوه، یجد و اشارتا لطیفتا قامزه بل واضحه الی صحت ما قلنا. اول دشوار است که چطور ماهیت وجود گره بخوره، چطور ماهو بشه لمهو. بعد که تأمل بکند دیگر اون قامز میشود واضح. این تموم شد. مطلب دیگر این است که پس اون چرا که ما برخلاف برهان میبینیم، اون چرا که ما میبینیم اون طور نیست که عقل میگوید. ما مختالی، مختال یعنی انسان متخیل بالفعل. تعبیر قرآن کریم از بسیاری از این گروه هایی که دید توحیدی ندارن اینه که اینا مختارن. مختار یعنی انسان خیال زده، انسان خیال باف، خیال زده که در حد خیال زندگی میکند، فخر فروشی دارد یا به خیالا دل خوش کرده است، اینو میگن مختال. این مختال همون متخیل بالفعل است که ممکن است عاقل بالقوه باشد. اگر دید ما در زندگی ما توریستیم خدایی هست، عالمی هست و عالم را آفرید، بعد یه روزی هم خدا به حساب عالم میرسد، این را میگن مختار و متخیل و متوهم. اما اگر اینما تولو فسم وجه الله بود، این میشود عاقل. دستان میفرمان که اگر دیدید که ما ماهیت را با قطع نظر از مقدم ها تصور کردیم، این جزء شعبده های نفس است. و اگر جهان را بدون شهود واجب زیارت دیدیم، این هم جد شعبده های نفس است. و به جمله تجرید الممکن ان مقدماته به حسب الماهیه عل الوجود لیس الا من تعملات نفس و تصرفات نفسی است که فعال مایشاست در حیطه خود. مگر می شود ماهیت را بدون جنس و فصل درک کرد؟ نه، به همون معیار نمی شود وجودها را بدون واجب درک کرد. تموم شد. الحمدلله رب العالمین.